محبوبه، دیگران دارن از اسلام و دین ما یعنی استفاده میکنن. یکی از دوستان میگفت که برای یه برنامه رفته بودم یکی از کشورهای، رفته بودم انگلیس، گفت رفته بودم اونجا یه مقاله داده بودم چشم پزشک، یه برنامه هم یادم اینو اشاره کردم در گذشته‌های خیلی دور، گفت من رو میز کار اینها یه قرآن دیدم، نگاه کردم، خب خودش هم اهل قرآنه، واقعا با قرآن رفیقه، میشناسمش، گفت نگاه کردم ورق زدم دیدم نه واقعا قرآنه با ترجمه انگلیسی، هیچ دخل و تصرفی هم توش نیست، سوره هاش، فهرستش، فلانش. گفت از مسئول اون کلینیک پرسیدم که این قرآن ماست؟ گفت آره قرآن شماست. گفتم خب مگه شما قرآن میخونید؟ گفت آره میخونیم، ولی نه به نیت ثواب و پاداشی که شما میخونید. ما از قرآن به عنوان کتاب مرجع استفاده علمی میکنیم، اونی که غیر مسلمان استفاده میکنه. بعد ما اومدیم بعضی وقتا جوانهامونو داریم سوق میدیم به سمت و سوی فرهنگ اروپایی، فرهنگ امریکایی، یعنی احساس میکنیم کلاس تو اون، حالا خیلی نمیخوام تو این حوزه وارد شم و خیلی هم صحبت کنم که دیگه فرصت دوستان از دست بره، یه خودشه شنونده از دست من ناراحت بشه.
نه خواهش میکنم، خیلی شیوا صحبت میکنم. آقای سلوک شما بفرمید، واقعا تونستیم این تعامل رو ایجاد بکنیم بین انقلاب و جوانان؟
عرض کنم خدمتتون که بعد ما کیه؟ این که میگیم ما، بعد دقت کنیم ما سوال کننده این که
مسئولان اجرایی.
آه احسان خدا خیلیتون بده. ببینید یه ضرب المثل معروف هست، من اینو مقدمه کارم عرض کنم، دیگه ضرب المثل شده.
ما طلبه ها، حالا نه فقط مسئولین اجرایی، ما طلبه ها چی کار کردیم؟ عنوانی منبری و سخنران
الان دیگه ضرب المثل شده، نبود و شده، از ضرب المثل جدیده که میگن که 40 ساله مسئولین تمام تلاششون رو میکنن که انقلاب زمین بزنن، ولی مردم نگه داشتن. اگه ما منظور مردمه که هر چی میبینیم واقعا از بین مردمه، یعنی مردم انقلابیان، مردم انقلاب رو نگه داشتن، مردم جوانان رو پرورش دادن برای انقلابی شدن و انقلابی موندن و کماکانی
مسئله پای کار بودن
این مردم. اگه تکلیف از صحبت از مردمه، ما اگه مردم باشیم که ما خودمون مردم میدونیم نه مسئول، چون دستمون به هیچ جا بند نیست. ولی متاسفانه حالا نگیم تو این 40 سال که تو برههای خیلی بزنگاهی در این 40 سال اصلا به جوانان اعتماد نشد، هیچ پرورش جوانی هم صورت نگرفته. شما فقط یه برهه جنگ رو میبینید که شاید اوائل انقلاب بود، اونم تازه به صورت خودجوش جوانان انقلابی اومدن تو مدرسه، توی اون مهلکه جنگ قرار گرفتند، امثال شهید باکری ها و شهید همت ها و شهید خرازی ها، که این تیپ جوانی بود که سنشون میانگینش قاعدتا زیر 25 سال بود یا حدود 25 سال. ولی شما بعدش نگاه میکنید همه بره ها از مسئولین و خدمتتون عرض کنم مدیران اجرایی و معاونین و وزرا همه اصلا جوانو پس دادن. ما جایی نمیبینیم، مخصوصا این اخیر که دیگه میانگین سن وزرای محترم این دو دولت اخیر که بالای 65 ساله یا بالای 60 ساله یه جوان اومد این میانگین رو یه خود تکون داد ولی اثر نکرد. این نشون میده که آقا جوان به جوان اعتماد نمیشه، جوان جایگاهی نداره. سوال شما از حاج آقا بحث این بود تأثیر جوانان در انقلاب اسلامی، که این تأثیر جوانان مطلقاً قابل قبوله، هست. اصلا جوان نباشه انقلاب اسلامی نخواهد بود، توی قسمت اولی من اینو عرض کردم خدمتتون. ولی از این ور شما سوالو حاج آقا جواب دادن که تأثیر انقلاب بر جوانان یا تأثیر مسئولین انقلابی که
چقدر تونستیم از این پتانسیل جوانان استفاده،
متاسفانه همچی که عرض کردم خیر موفق نبودیم. از تا آقا شاید تنها مسئولیه که، حالا نگیم چون ایشون مسئول دیگه نیست، پاسخگو ایشون نیست، ایشون ناظره. ما یه جور میگیم مسئول، مسئول کسی که باید پاسخگو باشه، ایشون مرشده، ایشون ناظر اعظمه، ایشون با راهبری کنه. مسئولیت به عهده سیستم‌های اجرایی و نظارتیه. نظارتی به معنی کسایی که باید بیان مؤاخذه کنن که آقا چرا این چنین شد تو که مثلا قوی مجری هستی. از این بود ما میبینیم که مسئولین اصلا بها ندادن یا حداقل بها را دادن، را بی‌انصافی نکنیم. بله تو این اخیر بحث وزارت جوان و وزارت ورزش و جوانان هم تأسیس شد. میدونید که الان یه شد باره وزارت ورزش، دور جوانان رفت دور عقب. یه زمانی توی شاید کمتر از تقریبا 10 سال پیش یه معاونت جوانان بود، خدا حفظش کنه حاج آقای علی اکبری، ما اسم میارم چون واقعا ایشون تلاش کرد و تلاششون قابل تقدیره و ما به عنوان یک شخصی که مثلا اون زمان در حالا جوانی بود، حدود 30 یا 27 8 سالم بود، اصلا حس می‌کردیم اهمیت دادن به جوانا، حالا به واسطه ایشون، ایشون هم الان به عنوان جوانترین امام جمعه کشور حالا منصوب شدن به عنوان امام جمعه تهران، ان شاءالله که در این مسیر موفق باشن. ما یه حس خوبی داشتیم، یه نفری هست که مثلا داره جوانا رو راهبری می‌کنه، جلو می‌بره، ولی الان نمی‌بینیم. ببین من به عنوان کسی که با جوان، با قشر جوان سر و کار دارم، از طلبه و دانشجو و دانش آموز، دانش آموز دبیرستانی که دیگه ابتدای جوانی، یعنی دادشون رو می‌بینیم، همه میگن آقا کوپ است، انقدر شما میگید انقلاب جوان، ما الان هیچ امیدی نداریم. حالا یه خود دارن اغراق میکنن تو این مسئله که بله امید خیلی هست، جوان بدون امید جوان مایوس، جوان انقلابی نخواهد بود. حالا تو فرمایشات حضرت آقام اشاره میکنه که انقلابی بودن خلاف مایوس بودن و جوان نباید مایوس باشه، این سر جا خودش. ولی واقعا همینه که در قشرهای مختلف، از قشرهای مذهبی بگیر تا قشرهای مثلا کسایی که تو مسائل انقلابی خودشون رو دخالت نمیدن، وقتی بحث میشه که آقا شما چرا نیستین وسط میدون، یا آقا باشیم، کسی به ما اهمیت نمیده، کسی به ما بها نمیده. این از قشر دبیرستانی و دانشجوش. حالا یه خود جوان پخته تر، جوان پخته تر کسی که وارد عرصه اجتماع شده، کار میخواد، خدمت عرض کنم، ازدواج میخواد، حضور فعال میخواد. بحث ازدواج آج آقا اشاره فرمودن، بحث کار، من با خیلی از جوانایی که مشتاق هستن کارهای خوب انجام بدن، از بعد تولید، از بعد فعالیت، از خلاقیت، و بیشترین گله و شکایتشونه که آقا ما این کارو کردیم ولی کسی ما رو تحویل نگرفته. بحث اقتصادیش به یک سمتی دیگه میره، بحث تعاملات اجتماعیش تحویل گرفته نمیشه و مباحث این چنین. شما نگاه کنید در جاهای مختلف درصد حضور جوانان در عرصه فعالیت‌های جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، حالا من نگفتم مثلا کدوم قسمت، بس حالا وزارت امور خارجه است، بس اقتصاد، بس نمیدونم، شما اکثر جوانای اول انقلابن، اینجوری بگیم بهتره. نه موفق نبودیم، موفق یعنی 100% نه نبودیم.
خیلی متشکرم. یه فرصت کوتاه دوستان ما بدن. Thank you. عزیزان شنونده، ما بخش پایانی برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو رو در خدمت شما هستیم با موضوع انقلاب اسلامی و جوانان. جناب آقای رضا شاه محمدی مدرس دانشگاه، جناب آقای مجتبی سلوک مدرس حوزه و جناب آقای مجید اسماعیلی نیا پژوهشگر در استودیو مهمان برنامه ما هستن. آقای اسماعیل نیا، خدمت شما عرض بکنم که شما واقعا نظر و دیدگاهتون همین هست، واقعا نتونستیم از این جوانان استفاده بکنیم؟
ببینید، ما در بعضی از موارد خب موفق بودیم. یعنی بی انصافیه که حالا ما بگیم نه. ما اگر بخوام یک مقایسه بکنیم، ببینید ما امروز خیلی از جوانانمون هستن که واقعا خب اینا سرمایه نظامن، اصلا سرمایه یک کشور جوان اون کشوره. حالا درسته یه سری بیمهری هایی هست نسبت به جوان ها که دوستان اشاره کردن. ما خیلی از قافله این در واقع چیز عقب هستیم، یعنی باید بیشتر از اینها به فکر جوانانمون می بودیم. حالا ببینید، ما همینطور که دوستانمون اشاره کردن، ما در صدر اسلام وقتی که نگاه میکنیم پیغمبر چقدر از جوان ها استفاده کردن. اون لحظات سالهای آخر عمرشون وقتی سپاه اسامه رو میفرستن، اسامه چند سالش بود مگر؟ اسامه یه جوان 18 ساله بود که پیغمبر فرمودن با وجود این که ریش سفید هایی بودن، صحابه بودن، اصحاب بودن، ولی حضرت گفت فرمانده باید کی باشه؟ یه جوان 18 ساله، که خیلی موضع گرفتن روی این کار. خب امروز ما بیایم جوانمون رو بذاریم کنار، بعد بیایم از یه افرادی استفاده بکنیم که از اول انقلاب تو این در واقع دولت و تو دستگاه اجرایی بودن، خب پس کی قرار ما نوبت رو به اینها بدیم؟
آخه حداقل یه کار دیگه هم نکردیم آقای اسماعیلی، این که مثلا ما یک سری آدم‌های با تجربه‌ای رو داشتیم که از ابتدای انقلاب به قول شما بودن، ما کنار اینا جوونا رو قرار بدیم
جانشین پروری
یاد بگیرن از اونها، در کنار یه مدت در کنارشون باشن و بعد کارو از اونها بگیریم بدیم
بجا. چرا ما ببخشید ورود بحث می کنم چون رادیو گفتگوئه.
بله بفرمایید.
چرا ما جریان اینجوری نگاه بکنیم؟ چرا ما به عنوان مسئول حالا اجرایی بخشی از حالا قسمتی از کار اداره کشور یه جوان رو بذاریم، بعد چند تا از این با تجربه رو با اون مشاور بذاریم؟ این کار ارزنده تر نیست؟ این کار مناسب تر نیست؟ این جوان احساس بکنه که کار دستشه، باید مسئولیت بپذیره.
میگن کنار با تجربه
ها عکس میگن یه با تجربه بزنین چند تا جوان باشه کنار کارشون، باز اون جوانی احساس مسئولیت نمیکنه.
جوونا باشن کنارشون، آروم آروم کار رو یاد میگیرن،
این کار انجام شدنی نیست،
کار دستشون میاد، یعنی یادشون نمیدن.
نه که یادشون نده. ببین تا وقتی کار روی دوشش نباشه، مسئولیت
بدن، مسئولیتو بدن در کنار.
متاسفانه یه چیزی
میشه مدیریت میکنم که این بحث خود بحث کارشناسی مدیریتیه که از اون جوان چجوری استفاده بکنن. واقعا این شاید من خودم عرض میکنم که بعدی اتاق فکری بالاخره یه جایی باشه که تشخیص بده از این جوان باید چجوری استفاده کنن، ولی بحث کلی اینه که اصلا از جوان استفاده میشه
راش میدن
یا اصلا جوان گرایی میشه؟ نه، این وقتی که مثلا من خودم پیر شده باشم شعار بدم بگم چرا از جوان ها استفاده نمی کنیم، خب خودت پس چیکار میکنی؟ تو خودت باید میدون بدی به جوان که ازش استفاده بشه دیگه. ما بعضی وقتا
یه حداقل میون کلامتون یک وزیر مثلا یکی دوتا معاون جوان داشته باش،
نمیتونن اصلا. من این چند سال حداقل به تجربه برام ثابت شده چون سنخیت سنی ندارن، اون درک متقابل هم اصلا سخت دارن. واقعا این اتفاق الان به کرار دیدیم،
جوانا کرنش نمیکنن.
نه اتفاقا من فکر کنم که بزرگترها کم حوصله‌ای میکنن، ما جوانمون همیشه خوبه.
یعنی شما الان خاصیت سن بالا و میانسالی به بالا اینه که یک سری اصولی واسه خودش بسته که از این اصول پا فراتر نمیخواد بگذاره، یعنی واسه چیزی مقیدات داره و طبق همین حرکت بکنه. جوان میاد ساختار شکنی میکنه.
باید ببینیم هدف چیه آخه.
خب ببینید، هدف همه خوب، همه عالی، این ساختار شکنی رو بر نمیتابند. یعنی بنده مثلا به عنوان یک شخص مثلا 40 ساله اگه یک جوان 20 ساله بخواد یه ایده پردازی کنه، میگه پس من اینجا چیکارم؟ من تجربه من بیشتره.
چه اشکال داره شما همون ایده رو از اون 20 ساله بگیرید؟
این منیت رو چیکارش باید بکنیم؟
حاج آقا یه مثال بزنم. ما در طول 40 سال انقلاب امروز یکی از کشورهایی هستیم که در عرصه‌های مختلف حرف برای گفتن داریم. در حوزه مثلا فرض بفهمید که انرژی هسته‌ای نمیدونم موشک فلان، مقام معظم رهبری فهمودن که مگه میشه کشوری موشک به فضا پرتاب میکنه ماهواره در مدار لو قرار میده نتونه خود رو بسازه؟ ما تقریبا 20 سال فقط چراغ پیکان رو تغییر دادیم. چند سال فقط موتور
جوانان کشور که بتوانن این کارو
آره
بکنن، یعنی با قید جوان.
نه حاجا، وقتی که جوان نباشه توی کار این اتفاق میفته. چند سال فقط موتور جابجا کردیم، موتور روی این بذار نام اتاق روی بذار، این معنیش اینه که جوان نیومده جلو دیگه، نخواستن بیاد جلو. انقلاب اسلامی یکی از کارهاش این بود که از این جوانها استفاده بشه. اما من میگم انقلاب اسلامی مثل همون چراغ سر چهار راهه، یعنی قانونه، یه در واقع چارچوبه. کی میاد این قانون رو اجرا میکنه، عملیاتش میکنه؟ مسئولین، دولت مردان، مجلس، قوه قضاییه، قوای مختلف، نمیدونم الان هم که الان ماشاءالله شوراهای شهر، نمایندهای مجلس. خب اینا باید بیان لایحه تصویب کنن که چجوری باید استفاده بشه دیگه. وگرنه مگه میشه بگیم که انقلاب اسلامی دوست نداره از جوان استفاده بکنه؟ انقلاب اسلامی نمیخواد جوان بیان جلو؟ نه، انقلاب اسلامی دوست داره جوان بیان جلو. همون مثالی که شما فرمودید، پیغمبر اون جوان رو میذارد به عنوان فرمانده اسماعیلی فرمودن. عرضم به حضورتون این خواستگاه وجود داره، ولی آیا عملیاتی شده؟ فکر میکنم که نه. ما اگر دو چهار دهه انقلاب، دهه 60 یادتونه دهه ترورها بود دیگه، اون موقع جوانا با ترورها مبارزه میکردن. فیلمای قدیمی رو نگاه کنید، جوانا دور هم میشینن در مورد مثلا اینکه با این ضد انقلاب چجوری برخورد کنن. دهه 70 گفتن دهه مبارزه با تهاجم فرهنگیه، یعنی اون موقع چون مقام معظم رهبری بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح کردن. دهه 80 گفتن که جهش علمی و ارتقای علمی، یعنی ما باید گامی برداریم که از نظر علمی پیشرفت داشته باشیم دیگه، جنگ فیزیکی که نداریم، مبارزه فیزیکی که نداریم. الان چه کار باید؟ حتی ما تو بحث تروریسم خارجی، اونا رفتن تو سوریه با تروریسم جنگیدن، با تروریسم تکفیری در واقع توی سوریه. پس میتونه جوان تو هر عرصه ای باشه، ولی ازش استفاده نشه دیگه به ناامیدی و یأس و اینها خلاصه کشیده میشه.
و بفرمایید که این حرکت هایی که همه انجام شد به صورت خودجوش بود، یعنی همون دستور حضرت آقا که فرمودن که آتش به اختیار، همه این مراحلی که شما فرمودید، از بحث مبارزه با منافقین، از بحث حرکت در بحث مقابله با تهاجم فرهنگی،
بله،
و بحث علم و دانش، همه خودجوش بود.
آقای اسماعیلی هم وقتمون تموم شده، ما یک دقیقه فرصت صحبتتون موند حیف شد. خیلی متشکرم آقای مجید اسماعیلی پژوهشگر، خیلی لطف کردید، در جهت ممنونم از شما. جناب آقای مجتبی سلوک مدرس حوزه، از شما ممنونم، و جناب آقای رضا شاه محمدی مدرس دانشگاه،
خیلی
متشکرم، سلامت باشید، خواهش می‌کنم، استفاده کرد. و از شما دوستان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. اوقاتتون خوش. یا علی مدد، خدا نگهدارید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. عرض سلام، ادب، احترام و ظهر بخیر دارم محضر شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. سه‌شنبه 16 بهمن 1397 و آغاز نوبت دوم کاری برنامه‌های این شبکه. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده حسین روزبهانی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگی اسماعیل عابدین تا ساعت 22:10 شب با شما همراه خواهیم بود. امیدوارم شما هم امواج رادیویی خودتون رو بر روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم کنید و تا ساعت 22 در این نوبت کاری با برنامه‌های زنده و تولیدی که گروه‌های مختلف برنامه‌ساز رادیو گفتگو برای شما آماده کردند با ما همراه باشید. سلام بر زمستان بهاری، سلام بر حماسی ترین ماه سال، سلام بر مبارک ترین روزهای سال، سلام بر پیروزی و سلام بر شما حماسه سازان که تا به امروز برای سربلندی ایران عزیز تلاش کرده اید. چهارده و 25 دقیقه و در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده اولین برنامه کوتاه رادیو گفتگو باشید. تقدیم حضورتون میشه برنامه در کوچه باغ واژه ها، واژه گزینی صحیح لغات در ادبیات فارسی.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با یکی دیگه از برنامه های در کوچه باغ واژه ها در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه با یک واژه از حوزه پزشکی در خدمتونم. حتماً شما عزیزان واژه سونوگرافی رو شنیدید و چه بسا گذرمون هم به مراکزی که این کار رو انجام میدن افتاده باشه. البته امیدوارم که همه شما شنوندگان عزیز و همه ملت ایران همواره تنشون سالم و خوش و خرم باشن. اما درباره واژه سونوگرافی عرض میکنم که معادل فارسی صوت نگاری برای اون در نظر گرفته شده. شاید پیش خودتون فکر کنید که خب سونوگرافی چه ربطی به صوت و صوت نگاری داره. واژه سونو به معنای صوت هست که از زبان یونانی و لاتین وارد زبان انگلیسی شده و حالا در فرانسه هم کاربرد پیدا کرده. خب حالا سونوگرافی یا صوت نگاری چه ارتباطی با این کاری که در واقع بیمارستان‌ها و مراکز درمانی صورت می‌گیره و اون عمل سونوگرافی انجام میشه داره؟ توضیح دیگه‌ای هم عرض بکنم و اون اینه که پسوند گرافی یا گرافی در زبان فارسی معادل فارسی نگاری براش در نظر گرفته شده. بنابراین سونو به معنی صوت و گرافی یا گرافی به معنای نگاری روی هم رفته. سونوگرافی معادل فارسی صوت نگاری براش در نظر گرفته شده. اما این عمل سونوگرافی یا صوت نگاری به این شکل انجام میشه که تهیه انواع تصاویر از ساختارهای درون بدن که این تصاویر از چه طریقی به دست میاد؟ از طریق استفاده از ابزارهایی که امواج فراصوتی تولید میکنن و ما میتونیم ساختارهای درون بدن خودمون رو ببینیم و به همین علت چون از امواج فراصوتی و دستگاه‌هایی که این امواج رو تولید میکنن در عمل سونوگرافی، در فرایند سونوگرافی استفاده میشه، به این عمل یا این فرایند اساساً سونوگرافی یا صوت نگاری گفته شده. بنابراین واژه سونوگرافی رو از این به بعد ما به صورت صوت نگاری به کار ببریم و هیچ اشکالی هم نداره. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.